که بالاخره این خلاصه و شمایی از اون جریاناتی که در این یک ماه همه مؤمنین و مسلمانان واقعی و پیروان اهل البیت باش واقعا سر درگیر بودند و در فکر و ذکرش بودند. دیگه وقتی هم نمود که ما در این موضع مقام هفتم داخل بشیم که در رابطه با زمان قیمی بود که آیا قیمت یوم القبض یا متلف یا یوم الادا یا اعلی القیام میزانه که این دیگه میمونه بر روز آینده. بحث در رابطه با زمان مقبوض به عقد فاسد بود، رسیدیم به مقام هفتم یا موضع هفتم از بحث در اینکه آیا زمان در مورد قیمیات، اموالی که مثل ندارند و زمانشون به قیمت است، آیا این زمان زمان کدام قیمت است؟ قیمت یوم القبض و الاخذ، قیمت یوم التلف است یا قیمت یوم الاداء است یا اعلی القیم؟ خود این اعلی القیم هم اعلی القیم من الاخذ الى التلف یا اعلی القیم من القبض الى الاداء یا اعلی القیم من التلف الى الاداء، احتمالات متعددی داره. کلمات فقها ها در این مسئله مختلفه، کلمات فقهای عامه و خاصه و خود فقهای ما هم. در اینجا بحث را مناسب در دو قسمت بیان کرد. قسمت اول در اینکه مقتضای قاعده چیست، با قطع نظر از بعضی از روایات خاصه‌ای که مورد استناد و استدلال قرار گرفته، مانند صحیحه ابی ولاد که بعد میاد. با قطع نظر از روایات خاصه، مقتضای قاعده در باب قیمیات زمان کدام قیمت است؟ قیمت یوم القبض، یوم التلف، یوم الاداء اعلی القیم. و بحث دوم در اینکه مفاد اون روایات چیه. بعد از اینکه مقتضای قاعده مشخص شد، حالا بحث میکنیم آیا این مقتضای قاعده مطابقه با روایت خاصه است یا در بعضی از روایات برخلاف این ثابت شده که بایستی اخذ به اون روایت. مثلا در رابطه با بحث اول، مقتضای قاعده چیه، کدوم یکی از این سه قیمت یا چهار قیمت، قیمت یا ملقبض یا تلف یا ادا یا اعلی القیم، بعضی از اعلام از قبیل مرحوم سید و همچنین مرحوم صاحب کفایه در حاشیه این دو بزرگوار بر مکاسب، اینها فرمودن مقتضای قاعده دفع زمان قیمت یوم الاداء مبتنی بر یک مبنایی که این مبنا را در بعضی از بحث‌های گذشته بهش اشاره کردن آقایون، چون متعرض شدن ما هم اونجا یه اشاره‌ای کردیم. اون مبنا عبارت از اینه که ما از که اگر اون مبنا رو مثلا آقایون این دو بزرگوار گفتن، اگر اون مبنا رو قبول کنیم که اونها قبول کردن، مقتضای قاعده زمان قیمت یوم الاداء. اون مبنا چیست؟ اون مبنا عبارت از اینه که ما از ادله علی الید، ما اخذت حتی تؤدی و امثال علی الید، استفاده کنیم اینکه مال غیر، مال مغصوب یا مال مقبوض به عقد فاسد، مال غیری که در تحت ید انسان قرار گرفت، این مال به شخصه و به عینه در عهده اون شخص قرار میگیره. ظاهر علالیت مثلا اینه، علالیت ما اخذت، همون شیئی را که اخذ کرده بر ید است. این علا هم مثلا علای ذمه است، علای عهده است. یعنی خود اون شیئی که عقص شده است خود او در ذمه و در عهده شخص است حتی عادیه. این ظاهرش اینه که عین مأخوذه از دیگری که مال دیگری است و منتقل نشده به ای به ملک صحیح و اونم اذن نداده که در دست ای باشه و اباحه نکرده برای ای، برای ای این مال به عینه بر ذمه او هست، علا صاحب ید هست. پس ظاهر علی ید اشتغال ذمه مثلا قابض مال دیگری به عین اون مال است حتی یؤدیه. ادا هم بر دو قسمه، اگر عینش موجوده اداش به ادا عینه، اگر مثلش موجوده اداش به ادا مثله، اگر نه عین هست و نه مثل اداش به ادا قیمتشه. ادا دفع مثل و دفع قیمت، دفع مثل در مثلیات، دفع قیمت در قیمیات اسباب اداه، اسباب وفاه. اما آنچه که در ذمه داخل شده، در عهده داخل شده و عهده این آقا مشغول است به اون، خود ماله، خود ما اخذته، ما اخذت در ذمه است، علا ید است، علل ید است. حتی تو عدیه این کیفیت ادا فرق میکنه، اینکه عین در جایی که عین موجوده، مثل در جایی که عین تلف شده ولی مثلش هست، قیمت جایی که تلف شده مثلش هم نیست. مثلا بنابراین که این مبنا، این مطلب استفاده بشه از علل ید ما اخذت حتی تو عدیه، یعنی یک حکم وضعی داریم، یک حکم تکلیفی داریم. حکم وضعی اشتغال عهده یا ذمه شخص است، آخذ است به عین ما اخذت، که این مستفاد از صدر حدیث علل ید ما اخذت. یه حکم تکلیفی داریم و اون وفا، وجوب وفا، وجوب ادا که از ذیل استفاده میشه، حتی یؤدیه، که این ادا فرق میکنه، جایی که عین باشه تلف نشده باشه ادا لا تحقق الا به ادا عین، حتی مثلش رو بده ادا نیست. جایی که تلف شده باشه مثلش باشه ادا متحقق نمیشه مگر به دادن مثل، جایی که مثلش هم نیست ادا متحقق نمیشه مگر به دادن قیمه. این مبنای این دو بزرگوار که از علالیت مثلا استفاده خواستن بکنن. بنابر این مبنا فرمودن بر این که در اینجا بنابر این مبنا خود عین در ذمه آخذ و قابض در مقبوض به عقد فاسد یا به غصب مثلا خود عین باقی مونده و بر عهده این صاحب ید هست، حتی اگر تلف شد عین علیه ما اخذ. پس بعد از تلف هم عین در ذمه است، حالا که عین در ذمه است یا در عهده است، اشتغال ذمه که حکم وضعی است به عین است. تا وقتی که ادا نکرده اشتغال ذمه هست، تا وقتی که ادا نکرده قرار این حکم وضعی باقی است. و وقتی که میخواد ادا بکنه چی رو باید ادا کنه؟ اون شیئی را که در ذمهش مملوک است برای دیگری او رو باید ادا کنه. اون را وقتی بخواد ادا کنه چون نمیتونه قیمت عینش نمیتونه ادا کنه، مثلش هم فرض اینه که قیمیست، مثل نداره در بازار، نمیتونه ادا کنه، قهرن باسته قیمتش رو ادا کنه. قیمت چه وقتش رو ادا میکنه؟ قیمت فعلی را، چون این عین بالفعل مملوک در ذمه ایست برای مالکش، عین بالفعل مملوک است برای مالکش. حالا که بالفعل مملوک است برای مالکش، ادایش به اداء چیست؟ ادایش به ادای قیمت امروزشه. اگر قیمت امروز رو که یوم الادائه پرداخت نکنه، پس این مال امروز این آقا رو ادا نکرد، چون مال امروز این آقا اون عینی است که امروز این مالک است در ذمه ضامن، در ذمه قابض به عقد فاسد. پس ادایش لا يتحقق الا به اداء قیمت یوم الادا. بنابراین مقتضای قاعده پس از این قبول این مبنا و این استظهار از قاعده علی الید و اینکه حکم وضعی باقی است، و اشتغال ذمه به عین باقی است، به خود عین مقبوضه. بنابراین مقتضای این مبنا، قبول این مبنا اینه که قیمت یوم الادا رو بیبسته پرداخت کنه. در اینجا آیون متأخرین از این دو بزرگوار این مطلب رو قبول نکردن و اشکال کردن، گفتن بر این که این مبنا قابل قبول نیست و درست نیست. اشکالات مختلفی شده در کلمات بزرگان و محققان. مرحوم میرزا در اینجا این چنین اشکال کرده که این مبنا این مبتنی است بر این که ما اون قاعده را قبول کنیم، اون مبنا را قبول کنیم که در موارد زمان آنچه در عهده و در ذمه شخص میاد عین مال است، همون عین مال تالفه تلف شده به عینه، به خصوصیت العینیه در ذمه این آقا اعتبار میشه عند العقلا مثلا و یا قاعد شارع، و ذمه او مشغول خواهد شد به خود اون عین، به این معنا که اون مالک اون عین است در ذمه این آقا حتی بعد از تلف. متوقف است بر این که این چنین اعتباری را ما قبول کنیم و بگیم مالکش هست، به ما هو مالون، به ما هو مالون مالکه در حقیقت، و ادایش نمیشه مگر به اداء مالیتش، این الادا مالیتش هم این ادا قهرن قیمت یوم الادا، قیمت یوم الادا مالیت این چنین مالیست که در ذمه مملوک برای مالک هست، پس باست قیمت یوم الادا. و این مطلب ایشون میفرمان درست نیست. تعبیراتی که ایشون میکنن مورد اشکال قرار گرفته از قبل بعضی از بزرگان. تعبیرات تقریرات ایشون شاید یه مقداری ظاهرش قابل اشکال باشه. مثلا در یک میگن این مطلب درست نیست به جهاتی، یکی این که این تکلیف به غیر مقدوره، این اگر در ذمه هست خب این قابل ادا نیست، تکلیف به غیر مقدوره به خصوصیتش، اگر به کلیتش در ذمه هست پس دیگه این نیست کلیست. اشکال دیگری میکنند که این اساسا باب شغل ذمه، باب کلیات عند العرف والعقلاء، اموال ذمیه اموال کلیه است، مال خارجی در ذمه اعتبار عقلایی نداره. پس اینکه بگیم عین اشتغال ذمه به عین هست، این خلف این ارتکاز و مثلا سیره عقلاست و سیره عرفی ارتکاز عقلایی است. اشکالاتی از این قبیل. روح مقصود میرزا ممکنه در اینجا یه مطلبی باشه که این مطلب به نظر ما مطلب درستی است، و اون این که ما، یعنی مقصود اشکالات عقلی نیست بلکه مقصود اشکالات عقلایی است، یا اینجوری بگیم اشکالات عقلی در صورتی وارد میاد که ما اون فرضهای عقلایی رو قبول کنیم. ایشون این اشکالات به تعبیر و به صیغه عقلی ریخته، چون فرضهای عقلایی رو فرض کرده، مفروض گرفته. روح مطلب ایشون که از مطالب جاهای مختلف دیگر کلمات مرحوم میرزا هم به دست میاد اینه که ما در عند العقلا در حقیقت البته مقدمتاً یه چیزی رو باید بگیم درباره این مبنا، اونی که این مبنا رو اگر آقایون بخوان از علالیت استفاده کنن و استظهار کنن به عنوان یک مبنای شرعی نه عقلایی، این جوابش روشنه که اولا علالیت سند نداره، در قبل گذشت علالیت بی سنده از نظر شرعی نبوی مشهوره، ثانیاً دلالتش هم امضاء همون ارتکازات عقلایی است ما در گذشته گفتیم. علالیت امضای همون قاعده ارتکازی عقلایی است، تأسیس یک حکم شرعی در مقابل حکم عقلا نیست. پس آنچه که لازمه اینه که باستی بریم ارتکاز عقلایی را در باب زمان و زمانات به دست بیاریم. علالیت هم امضای همونه، ادله امضاست اگر تازه سندش تام شد. و تأسیس یک قاعده‌ای در باب زمان بر خلاف قاعده عقلایی یا ارتکاز عقلا نیست. پس میزان و معیار اینه که بریم ارتکاز عقلا را در باب زمان بسنجیم و تحلیل کنیم. عقلا در باب زمان دو تا ارتکاز دارن، دو مطلب را ما به نحو مصادره به نحو ادعای وجدانی ارتکازی عقلایی در مسائل عقلایی هم غیر از ادعا و مصادره چیز دیگه ای برهانی نمیشه اقامه کرد. ما به مراجعه به عقلا و ارتکازات عقلایی در ابواب مختلف فقهی و معاملات ببینیم که دو تا امر اعتباری عقلا دارن، دو تا امر وضعی عقلا دارن. یکی این شاید قبلا هم این رو در بعضی جاها اشاره کردیم، یه امر اعتباری، یک اعتبار عقلایی اعتبار عهده است، تعهد و عهده. عقلا یک حکمی را دارند تعقل کردن و اون حکم عبارت از متعهد شدن به شیء، یعنی مسئول شدن شخص از این که شیئی را، عینی را، مالی را، کاری را، عملی را به دیگری پرداخت کنه. این را بهش میگیم عهده، اعتبار عهده. این اعتبار و ممکن ازش تعبیر بکنیم به زمان، یعنی زمان عند العقلا بعض وقتا اطلاق میشه و اراده میشه ازش این معنا، عهده، متعهد بودن. ضامن این مالم یا ضامن این کارم، یعنی متعهدم به این مال، متعهدم به این، اینکه این مال را مثلا دفع کنه به اون آقا در وقت محدد. زمان به معنای عهده. این یک معناست در باب زمان عند العقلا، به کار گرفته میشه در ابواب مختلفی، من جمله باب کفالت. در باب کفالت کفیل ضامن میشه که اون مالی را که مثلا از دینی را که دائن از مدین طلب داره، اون دین را برش ضامن تضمین میکنه که اینه بهش پرداخت کنه. این زمان در اونجا بحث میشه، در اونجا که زمان دو معنا داره در باب کفالت، یکی این که ذمه خودش مشغول بشه و ذمه او بری بشه. این معنای زمان عهده نیست، این انتقال ذمه است به ذمه، یا ذمه او بری بشه یا هر دو ذمه مشغول بشه طولیاً. این ذم ذمه به ذمه است. یه معنای دیگه هم در باب کفالت فقها برای زمان میگن، برای کفالت و زمان تضمین در باب کفالت میگن. اونی که و کفالت در نزد خیلی از فقها، مخصوصا فقها عامه، به این معنای دومه که کفیل ذمه کفیل مشغول نمیشه، همون ذمه مدین مدیون مشغوله. دو تا مال ذمی نداریم، یک مال ذمی داریم در ذمه مدین، ملک دائن، ولی کفیل متعهد میشه، عهدهش مشغول میشه، متعهد میشه که اون مال ذمی را که در ذمه مدیون هست، اون مال را تضمین میکنه که برای دائن سر وقت دین، ادای دین وقت محدد بره آماده کنه. یعنی یه کاری کنه که آقای مدیون مال را پرداخت کنه، مال ذمیش را که مملوک اوست وفا کنه و پرداخت کنه، بدون اینکه ذمه کفیل مشغول بشه بالفعل به مال ذمی برای دائن. ذمه ذمه به ذمه نیست. همونجا هم فقها میگن که این معنای دوم از زمان در اعیان خارجیه هم معقوله، لازم نیست مال کفالتی را که کفیل میکنه مال ذمی را کفیل بشه، مال خارجی را ممکنه کفیل بشه. من یه مالی را میدم به دیگری، عین خارجی را تملیک هم نمیکنه، امانت میدم به دیگری، ولی کفیل میگیرم. به این معنا که میخوام سر مثلا روز فلانی این مال رو پس بده بیاره، و چون احتمال میدم این نکنه این کاره، میگه کفیل میگیره. آقای کفیل یکفلو یضمنو لی، این مال خارجی را میگه، این مال خارجی را من به عهده میگیرم که این مال در اون روز بیاد و محفوظ باشه و به دست شما بیاد، یا اگر تلف شد قیمتش بهت پرداخت کنم. اینجا کفالت هست، ضمان هم هست، ولی ضمان در اینجا به معنای ذمه نیست. چرا؟ چون مال خارجی ملک مالکشه، اصلا ذمه معقول نیست در اینجا باشه. اونجا میگن کفالت کفیل و ضمانت در باب عقد ضمان ممکن است، عقد ضمان به عنوان ضمان مال خارجی هم قرار بگیره، ولی این ضمان ضمان به معنای ذمه نیست، ضمان به معنای عهده است. چون در مورد مال خارجی ذمه مشغول نیست هنوز، چون مال وقتی باشه عینش در خارج دیگه ذمه‌ای در کار نیست، مال را مالک مالکش داده دست دیگری به نحوه مثلا امانت یا اباحه تصرف و مال باقی است بر ملک خودش، تلف نشده هنوز. در اینجا ضمانه به معنای شغل ذمه معقول نیست، چون مال عین است در خارج، ملک خارجی هنوز باقی است، ولی ضمانه به معنای عهده معقوله. و اونجا عقلا در اینجا همچنین فقها از این تعبیر میکنن به ضمان، در عقد کتاب الضمان از این تعبیر میکنن به ضمان. پس یک معنای ضمان عند العقلا عهده دار شدنه، که این آقا ضامن متعهد بشه به اداء شیئی. حالا این شیء ذمی است، مال ذمی است، یا این شیء مال خارجی است. در مال خارجی هم ضمان به معنای عهده معقوله و اعتبار عقلایی داره، بلکه اعتبار شرعی هم داره. بنابر این که در باب ضمان ما ضمان اعیان خارجی رو هم تعقل کنیم و مشروع بدانیم، که مشهور فقها هم در اون بحث مشروع دونستن، طبعا لهمون ارتکازات عقلایی مشروع دونستن و گفتن یمکن الضمان به هذا المعنى للاعیان الخارجی. پس معنای اول ضمان یا اعتبار عقلایی اول در باب ضمان به معنای متعهد شدن و مسئولیت، در مسئولیت و عهده خود قرار دادن، یعنی مسئول بشه که این پرداخت کنه. حالا این مال را پرداخت کنه، چه مال ذمی باشه، در ذمه خودش باشه، در ذمه دیگری باشه، چه مال خارجی باشه، اصلا مال ذمی نباشه، جایی که عین خارجی باقی است و مملوک مالک خودشه و این آقا تضمین کرده که این مال را متعهد شده که این مال برگردونه بشه. این یه معنای از عهده که ما در گذشته گفتیم عللیت ظاهر در این معناست، چون عللیت در فرض تلف نیامده اصلا، موضوعش جاییست که بلکه ظاهرش بقاء ماله و با فرض بقاء مال اشتغال ذمه معقول نیست اصلا. پس ضمان و علای دیگریست، علای ذمه نمیتونه باشه، چون عللیت ما اخذت حتی تو عدیه فرض تلف مال نکرده اصلا، فرض بقاء مال کرده. این علا در اونجا گفتیم که به معنای عهده است، با عهده بیشتر سازگاره، با ضمان به معنای متعهد شدن و مسئول شدن، اعم از این که مال خارج باشه یا مال تلف بشه، مال در ذمه قرار بگیره، مثلش مثلا یا قیمتش. پس این یه معنا از برای ضمان، که عبارت اخرای از ما ازش تعبیر میکنیم به عهده یا مسئولیت پذیری، و این در حقیقت یک حکم وضعی منتزع از حکم تکلیفی است، یا شبیه حکم تکلیفی است. تعهد شدن این که این را پس بده و اگر مثلا تلف شد بدلش را بده، این یعنی حکم وضعی منتزعی است از حکم تکلیفی، و این متوقف است بر این که اون متعلقش در حقیقت باشه. اگر اون متعلقش از بین رفت دیگه در اینجا اگر متعلق این عهده از بین رفت، عهده دیگه در اون نسبت به اون متعلق بالخصوص معقول نیست. چرا؟ چون این مسئولیت این زمان به معنای تعهد به برگرداندن، تعهد به برگرداندن شیعی فرع وجود اون شیعه. اگر اون شیء از بین رفت و موجود نبود، دیگه برگرداندنش و مسئولیت پذیری بر برگرداندن و ارجاعش معقول نیست، چون وقتی منتفی شد دیگه معقول نیست برش گردونه. چرا اگر متعلقش مطلب دیگری شد بعد از انتفاع او یه چیز دیگه متعلق قرار گرفت، عهده به او متعلق شد، اونو میتونه برگردونه، اونو میتونه ادا کنه. ولی این فرع اینه که در مرتبه سابقه ما ثابت کنیم که ذمه مشغول شد به اون شه و اون مال دیگر موجود شد. پس بنابراین معنای اول زمان معنای عهده و مسئولیت پذیری است و تعهد به ارجاع اون مالی است که در مرتبه سابقه اون مال مالیتش محفوظ شده و ملکیتش برای مالک محفوظ شده، چه مال خارجی چه مال زمین. معنای دوم یا اعتبار دوم عقلایی در باب زمان اعتبار ذمه است. اعتبار ذمه غیر از اعتبار عهده است. اعتبار ذمه به معنای اعتبار مال و ملکی در ملکی اعتباری یا مالی اعتباری که این مال خارجیت نداره ولی اعتبار وجود داره. یه شیئی در خارج وقتی منتفی شد مال دیگه در خارج نیست، ولی عقلا آمدن دائره مال رو از این گشادتر کردن، گفتن درسته در خارج مال نیست ولی ممکنه ما تصور کنیم یه چیزی را مال، نه در خارج ولی در ذمه. بگیم اشخاصی که قدرت دارن این شعر ایجاد، حالا نیست این شعر، قدرت ایجادش داره، میتونه بعد بره اینو ایجاد کنه. از حالا ما میتونیم فرض کنیم که این آقا مالک است، در ذمه او مثلا 1 کیلو گندم را، 10 درهم را، 100 تومان را. اینجا 100 تومان، 1 کیلو گندم، 10 درهم، این میشه مال ذمی. یعنی عقلا آمدن در باب اموال برای اینکه یک سری از معاملات را توسعه بدن، قدرت مبادلات را معاملات را باز کنند، آمدن گفتن لازم نیست حالا یه مالی در خارج باشه تا بشه رو این معامله کرد. مالی که نیست ولی بالقوه میشه ایجادش کرد، بالقوه میشه این چنین مالی را یا مصداق این چنین مالی را ایجاد کرد، اونجا میشه معامله کرد. از این جهت آمدن معاملات زیادی را که اینها اگر بنا بود موضوع معامله مال خارجی بود فقط نمیشد اون معاملات شکل بگیره چون مال نیست در خارج، مثل بیع کلی ها، بیع سلف ها، بیع مثلا بیع سلف و سلم، مثل مسائل زیادی که بار میشه بر این تصویر عالم ذمه و اعتبار ذمه که یه توسعه ایست در باب مال در حقیقت، و اینکه مال را محصور به اون مال خارجی نکردن، توسعه دادن، گفتن ممکن از جایی که در خارج هم مال نیست ولی بالقوه میشه این مال را ایجاد کرد، بگین در ذمه این آقا این مال اعتبار شده موجوده، پس متعلق معامله قرار میگیره، من میخرم ازش این مالی را که حالا نیست، در سر وقتش هست و این قدرت داره سر وقتش این را ایجاد کنه. این میشه بیع سلم. بیع سلم کلیه 1 کیلو گندم رو من از این میخرم که مثلا 1 ساعت دیگه یا 1 سال دیگه یا مثلا 1 ماه دیگه به من پرداخت کنه، و اینکه حالا هیچ گونه گندمی در خارج نیست. برای اینکه معامله گندم در اینجا هم تصور بشه به اشراعش، آمدن مال ذمی تصور کرده، اینه بهش میگن ذمه، اعتبار ذمه. فرض کردن که این آقا همچنانی که اموال در خارج ممکنه داشته باشه، یه اموال اعتباری بالقوه در ذمه‌اش ممکنه داشته باشه که اونها را میتونه خرید و فروش کنه، مورد احکام مبادلات و معاملات و احکام وضعی قرار بده، بالفعل میخره، بالفعل میفروشه، تعلیق نیست، نه اینکه بعد که من گندم را پیدا کردم اون وقت میفروشم، نه از حالا میفروشه. خب حالا چه چیزی میفروشی؟ مال که گندمی که نیست در خارج، میگن مال ذمی میفروشی. این هم یه اعتبار دیگری است عقلایی، که عقلا آمدن باب اموال را، دائره اموال را توسعه دادن، منحصر در اموال خارجی نکردن، یه اموال دیگری را اعتبار کردن علا حد اموال خارجی، موضوع این آثار معاملی و احکام وضعی قرار دادن، از خرید و بیع و شراء و ملک و مملوکیت و این حرف. و به این ترتیب احکام ابواب سلم و قرض و مسائل دیگری بار کردن بر این قبیل، از این راه این مسائل رو توجیه کردن و تصویر کردن در باب معاملات و دائره معاملات و احکام مبادلات و معاملات رو گسترش دادن و یک نظام حقوقی دادن، نظام حقوقی عقلایی به این احکام وضعیه مبادلاتی و معاملاتی، که این احکام ما قبلا هم اشاره کردیم احکام شرعی تنها نیست، احکام عقلایی است و شارع غالبا در اینجور موارد حالت امضا داره، کمتر جاهایی است که نهی میکنه، رد میکنه و تأسیس میکنه احکام جدید. اینم یه اعتبار دیگری است به نام اعتبار ذمه. پس ما دو تا اعتبار جدای از هم داریم و ممتاز از هم داریم عند العقلاء. یکی اعتبار عهده، متعزمان به معنای عهده یا مسئول شدن و رد کردن، متعهد شدن به پرداختن و رد کردن در وقت مقرر. یک اعتبار ذمه، زمان به معنای ذمه یا شغل ذمه، که عبارت اخرای از این است که مالی در اینجا اعتبار میشه عند العقلاء غیر موجود در خارج، بالقوه موجود در خارج، بالفعل موجود نیست در خارج. در کجا موجوده؟ چون حالا میخواد متعلق ملکیت و مملوکیت و بیع و شراء و مبادله قرار بگیره، حالا یه وجودی میخواد در یه جایی. در خارج که نیست، در عالم اعتبار، در عالم ذمه طرف، بر عهده طرف میگن بر ذمه. اینجا که میگن زمان بر ذمه طرف، بر عهده طرف این مال، مقصود اینجا اون اعتبار دومه که یک مال اعتباری نه حقیقی اعتبار میکنن عقلا. قهرن این مال اعتباری مال کلی است، چون خارجی نیست. لا محاله زمان به معنای ذمه و اشتغال ذمه، همیشه زمان به این معنا ظرف کلیاته. ذمه میشه ظرف این مال، این گونه مالهای اعتباری. ذمه اشخاص میشه ظرف جایی که در اینجا این گونه اموال اعتبار میشه و اینها متعلق ملکیت ها، بیع و شراء ها اینها قرار میگیره. این ظرف اموال کلی است، نه اموال جزئی. اموال جزئی در این اعتبار، در این ظرف نمیتونن وارد بشن، چون در این ظرف داریم ما مال اعتبار میکنیم و مال اگر خارجی نشود دیگه خصوصیتی شخصیه نمیتونه داشته باشه. چرا نمیتونه خصوصیت شخصی داشته باشه؟ چون شیء تا موجود نشه مشخص نخواهد شد قهرن. وقتی بخوایم ما یه مال اعتباری تصور کنیم در ذمه، خب یه کیلو گندم تصور کنیم، گندمی که نیست در خارج میخواییم تصورش بکنیم و تصویرش کنیم، اینجا گندمی که نیست وقتی اعتبار میشه دیگه گندم خاصی نیست، ذات گندمه، کلی گندمه، چون چیزیست که نیست و تشخص از وجود میاد. شیئی که موجود نیست و داره اعتبار میشه قهرن کلی اعتبار میشه. چرا؟ امر اول که عبارت از زمان به معنای اول که عبارت از عهده است، او ممکنه موضوعش و متعلقش مال جزئی باشه. ما گفتیم در اونجا عهده اصلا ممکنه به مال خارجی متعلق شده باشه و مال خارجی جزئی است، تعهد به مال خارجی هم ممکنه قهرن تصور داره. عهده متعلق میشه به چی؟ به ادا و رد یک مال مشخص جزئی خارجی. پس مال جزئی که جزئیت مال به خارجیتشه، متعلق مظروف ظرف عهده میشه قرار بگیره، که اون زمان به معنای اوله. ولی مظروف ظرف دوم، زمان به معنای دوم نمیشه قرار بگیره. یعنی اگر ما در خارج مالی نداشته باشیم بخوایم یک مال در ذمه اعتبار کنیم، دیگه شخصیت معنی نداره، مفهومی نداره عقلائیا و عرفا. این است مطلبی که مرحوم میرزا اشاره میکنه که ذمه و عائذمه یا شغل ذمه، ظرف ذمه، ظرف اموال کلی است. اموال ذمی همیشه باستی اموال کلی باشه، نکتهش در حقیقت در این مسئله، در این به این تحلیل روشن میشه. ذمه میشه، ذمه نمیشه درش مال کلی باشه، ولی مال جزئی باشه، ولی عهده میشه درش مال جزئی باشه. اون جاهایی که بعضی از بزرگان نقض کردن که نه ما میتونیم یه مال جزئی رو هم در عهده کسی قرار بدیم، این در حقیقت زمانه به معنای عهده است، نه زمانه به معنای ذمه است. عهده که مسئولیت پذیری و تعهد به رد شیئی است، مالی است. خب اون مال هر چی میخواد باشه، اگر خارجی بود میشه جزئی، اگر ذمی بود میشه کلی، اگر دین بود قهرن کلیه مال مضمون در دین، اگر مال خارجی بود جزئیه، اگر کسی ضامن شد رد مال خارجی را، یعنی به معنای اول از زمان متعهد شد به رد مالی و عهده پذیر شد، مسئولیت پذیر شد، اگر اون موضوعی که متعهد شده برای او مال خارجی بود، میشه مال خارجی در عهده، میشه مال خارجی در عهده این آقا، مال جزئی در شخصی در عهده اون آقا که اون مال خارجی است. پس بنابراین حرف مرحوم میرزا که مال ذمی همیشه کلی است، این حرف درسته بر اساس این تحلیل، و این منافات نداره با زمان مال جزئی به معنای عهده‌دار شدن که در باب زمان، عقد زمان در اونجا این مسئله تصور شده، هم فقهیاً هم عقلائیاً، چون در اونجا زمان به معنای ذمه نیست، در اونجا زمان به معنای اوله که عبارت اخرى از عهده است. خب حالا که این دو ظرف و دو مظروف، عهده ظرف عهده یا وعاء عهده و ذمه یا ظرف ذمه وعاء ذمه از هم باز شد که این اعتبار زمان به معنای عهده یک اعتباره، زمان به معنای ذمه یه اعتبار دیگری است، زمان به معنای عهده و متعهد شدن میشه متعلق به مال شخصی قرار بگیره و میشه مال شخصی خارجی در زمان به این معنا به معنای عهده وارد بشه، ولی زمان به معنای ذمه نمیشه در مال خارجی رو بگیم این مال خارجی در ذمه قرار میگیره، چون مال خارجی اگر هستش دیگه مال ذمی تصویر نداره، اگر نیستش دیگه جزئیاتش تصویر نداره عقلاییه. اینجا دیگه جایی است که عقلا میان مال دیگری مثل این مال، شبیه این مال، در خصوصیات نوعی یا در خصوصیات مالی، فقط مالیاتی که قیمته، در ذمه اعتبار میکنه که این قهرن کلی است. پس زمان به معنای عهده با زمان به معنای ذمه از هم که جدا شد و خصوصیت یعنی دو اعتبار با هم دیگه مباینه، ولی قابل جمعه، در یه جایی ممکنه جمع بشه، یعنی بینشون عموم منوجه از نظر صدق فقط، نه از نظر ماهیت. ماهیتا دو اعتبار متباینه با هم، مفهوما مباینه، صدقا و اجتماعا موردن بینشون عموم منوجه. یک جایی عهده هست ذمه نیست، مثل اون زمان مال خارجی. یه جایی ذمه هست و عهده نیست، مثل جایی که شغل و ذمه هست ولی واجب الوفا نیست، حالا حق داره که ادا نکنه، پس متعهد به ادا حالا نیست، نه خودش نه دیگر، یا افتراق ذمه است از عهده. یه جایی هر دو هست، جایی که انسان مالی در ذمه‌اش هست، خودش هم مسئول مطالب هم هست، حالا باز پرداخت کنه، هم عهده متعهد است به پرداخت و هم اشتغال ذمه است، یا دیگری ضامن شده که دینی را که بر من هست در این وقت ادا کنه، بر او اونجا اینجا هم عهده هست هم ذمه. به لحاظ مال ذمه عهده معقوله، مال کلی که در ذمه هست بازم یا من متعهدم به پرداختش یا من متعهد نیستم به پرداختش، دیگری متعهد به پرداختشه یا دیگری هم متعهد نیست به پرداخت، جایی که واجب الادا نباشه ولی از بار این که مطالب نیست یا وقت ادایش مؤجل، هنوز وقت ادایش نیست. پس اگر هر آینه مؤجل نباشه، خب گفتیم عهده به معنای تعهد به دفعه، تعهد به پرداخت، اگر فعلا تعهد به پرداختی نباشه ولی از بار این که مؤجل، این دین حال نیست، دین مؤجله، یا اگرم دین حال هست من متعهد نیستم، کسی دیگری متعهده به پرداختش، اینجا نسبت به من ذمه هست ولی عهده نیست. بله؟ سلم شخصی آقایون میگن نداریم ما سلم شخصی، و اونجا والده میگن بیع و سلم همیشه متعلقش کلیست. بنابراین اینکه جزئی، اینکه مال را جزئی، اینکه نه، مقصود از جزئیات، جزئیات به لحاظ دافع نیست، مقصود از جزئیات مال و شخصیت مال، شخصیت مال نسبت به اموال دیگره. شخصیت وقتی میگن مال شخصی، مال کلی، در اینجا مرحوم میرزا میگه مقصود به لحاظ انطباقش بر مصادیق، نه به لحاظ این شخص یا شخص دیگری، او که شخصیت مال نیست. بنابراین مطلب مرحوم میرزا تا اینجا برمیگرده به این روح جان مطلب ایشون، به این که ما یک ظرف ذمه داریم، یک ظرف عهده داریم، یه اعتبار ذمه داریم، زمان به معنای اشتغال ذمه داریم، یک زمان به معنای اشتغال عهده داریم، و این دوتا رو از هم باید تفکیک کرد. حالا که تفکیک کردیم میایم سر مطلبی رو که این دو بزرگوار گفتن، مرحوم محقق خراسانی و صاحب کفایه و خانم سید صاحب عروه، اینها که میگن در باب اموالی که تلف میشه زمان عینه، عین در ذمه باقی میمونه، میپرسیم از اینها عین مضمونه به خصوصیت عینی به کدوم یک از این دو معنای زمان؟ این که شما میگید عین مضمونه به معنای اول از زمان، اعتبار اول زمان عند العقلاء، یا اعتبار دوم از زمان؟ اگر مقصودتون اعتبار اول از زمان باشه، عین مضمونه یعنی عین در عهده این شخصه، این یعنی واجب است پرداختش بکنه به خصوصیت عینیش، این معقول نیست. چرا معقول نیست؟ چون اگر عین به خصوصیت عینیه در زمان به معنای عهده باشه، واجب است رد عین. گفتیم عهده به این معنا یعنی رد، مسئولیت رد. جایی که عین تلف شده باشه امکان رد درش نیست، چون امکان رد درش نیست عقلاییت نداره دیگه. در اینجا این مال به خصوصیت عینی یعنی خصوصیت عینیش رو هم در عهده بیارن، چون معنای این که خصوصیت عینیش رو مضمون کنن به معنای عهده و در عهده قرار بدن، یعنی واجب است بر این آقا رد کنه عینش رو. خب این نمیتونه عینش رد کنه، و وعاء عهده یعنی اعتبار رد و مسئولیت و متعهد شدن از رد مال. مال عینی خارجی به خصوصیت عینی بعد از تلف لا یعقل ان یبقا فی العهده، اعتبار اول معقول نیست در جایی که اون مال از بین رفته باشه. چرا؟ معقول است متعهد شدن به رد مثلش، ولی مثل مال دیگره دیگه، مال عینی نیست، عین نیست مثل شد. یا قیمتش، قیمت دیگه عین نیست، پس متعلق عهده عوض شد، موضوع عهده عوض شد از عین به مثل یا قیمت. پس اگر مقصود شما از این که عین باقی میمونه در ذمه یعنی در عهده باقی میمونه، این تکلیف به غیر مقدوره. این ایشون تعبیر میکنه یلزم منه تکلیف به غیر المقدور، و این خلف معنای عهده دار شدنه، چون عهده یعنی رد کردن، ادا کردن. فرض نبودن عین به خصوصیت شخصی و تلف شدن عین با فرض این که متعهد است ردش کنه به خصوصیت عینی، این دوتا با هم تهافت داره و تناقض بنی میشه. پس بقاء عین به خصوصیت شخصی در عهده معقول نیست. اگر مقصود اینه این معقول. اگر مقصود اینه که عین به خصوصیت شخصی در ذمه میاد نه در عهده، در اون زمان به معنای اون ظرف دوم، ظرف اعتباری و وعاء اعتباری دوم قرار بگیره، اگر این مقصوده. وعاء دوم گفتیم وعاء کلیاته، وعاء دوم وعاء اموال کلیست، اون مال دیگه از بین رفت، یه مال دیگری است، حالا باستی اینجا ایجاد بشه و این مال که بیا اعتبار بشه و ایجاد بشه، ایجاد اعتباری در ذمه این آقا، این مال مال خارجی چون نیست، خصوصیات جزئیه و مشخصه خارجی دیگه در این قهرن معقول نخواهد بود. قهرن این مال، این وعا گفتیم این ظرف، ظرف کلیاته. مالی هم که در این ظرف باقی میمونه و حفظ میشه و اعتبار میشه، مال کلی قهرم خواهد بود. ولذا اموال ذمی چه مثل چه قیمت همیشه کلی هست، نه جزئی. دیگه خصوصیت عینی در اینجا نداریم، خصوصیت و جزئیت و شخصیت درش متعقل نیست. قهرم باید کلی باشه، کلی هم یا مثل یا قیمت، اگر مثلیست مثل، اگر از قیمیات قیمته. و وقت این بحث میاد که کدوم قیمت، کدوم قیمت را اینجا عقلا اعتبار میکنن؟ قیمت یوم الادا، قیمت یوم القبض، قیمت یوم التلف. این قیمت که امر کلی است به لحاظ زمان مقدارش فرق میکنه. اینجا دیگه پس بقاء عین در ذمه به این معنا بازم معقول نیست، یه مال دیگری است این، و این مال مال کلی است که بایستی بحث کنیم ببینیم عقلا کدوم یکی از این اموال کلی را، قیمت یوم التلف، قیمت یوم الادا، قیمت یوم القبض، اعلى القيام، کدومی که از این همه اموال ذمی متصور و معقول و همش هم کلیاته، هیچ کدومش عین نیست، مال شخصی نیست، مال تالف نیست، مثل مال تالفه، قیمت مال تالفه. بنابراین بقاء عین در ذمه نه به معنای زمان به معنای عهده در معقوله، نه به معنای زمان به معنای ذمه معقوله، چون در اونجا تکلیف به مال عتاق لازم میاد به غیر مقدور در یا خلف. در اینجا معناش اینه که مال ذمی را که عقلا اعتبار کردن، مال ذمی همیشه باید کلی باشه، در اینجا کلی نیست، شخصی شد، و این خلاف اون اعتبار عقلا ایست که گفتیم در باب زمان به معنای مال ذمی همیشه اعتبار عقلایی کلیش نه جزئی. و این مطلب مرحوم میرزا به این ترتیب مطلب یه اشکال درست حسابی تحلیل معقول مرتبی بر صاحبان این مبنا قرار میگیره که بقاء عین در ذمه یا در زمان به خصوصیت عینیش این مطلب درستی نیست. آنچه که در مضمون هست اگر مقصود از زمان عهده باشه، بقاء عین یلزم منه التکلیف بغیر المقدور. اگر مراد از زمان ذمه باشه، یلزم من بقاء عین در ذمه این که عقلا در باب اموال ذمی مال شخصی اعتبار کنند. با اینکه این گفتیم باب ذمیات اصلا باب اموال کلی است، باب اموال غیر خارجی است که اموال غیر خارجی همش کلی هن. مال ذمه مال جزئی درش تصور عقلایی نداره و خلاف اصل غرض عقلایی از تصویره. این حاصل اشکال مرحوم مرزا میشه که اشکال فنی و درستی است. تتمه بحث.